ایس 0042-02-11245-01. شماره را یک بار دیگه تکرار میکنم 0042-02-11245-01. اول سوالای خود از دکتر صاحب شهاب میپرسیم. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین.
سلام ویژه خدمت شما و همه شنونده های عزیز برنامه شما و سلام خاص خدمت دکتر صاحب مجددی که در برنامه با شما هستند.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب که دعوت ما را پذیرفتن. سوال ما ایست که هپاتایت یا زردی سیاه چه نوع بیماری است؟
خوب سوال مطرح کردین. در کل هپاتیت یک اصطلاح طبی است که هپات به اصطلاح کبد میگه و هپاتیت یا التهاب جگر. التهاب جگر میتونه از باعث ویروس باشه، شده میتونه از باعث انتانات باشه، شده میتونه از باعث هر فکتور دیگه که جگر به خطر مروز میسازه، شده میتونه مثلا دواها و چیزهای اضافی که ما استفاده میکنیم یا مواد زهری استفاده میکنیم، شده میتونه از باعث از او هم باشه. در کل هپاتیت ویروسی که فعلا محور بحث ما و شماست، یک بیماری ویروسی هست که ویروس به اصطلاح زردی سیاه که چندین نوع داره، حجرات کبد یا حجرات جگر مورد حمله قرار میده و جگر را معروض به زردی سیاه میسازه. در کل زمانی که بیمار به زردی سیاه دچار شد، گاه گاهی شده میتونه که زردی یا به شکل غیر فعال باقی ببانه، اما در بعضی حالات این بیماری سیر مرضی را به خود میگره که زردی به شکل فعال قرار میگره، یعنی همو حجرات کبدی که در حالت عادی به کار و فعالیت خود ادامه میدادن، زمانی که ویروس فعال شد، ویروس در هسته حجرات کبدی جا به جای میشه، حجرات رو از فعالیت اصلیشان یا از فعالیت وظیفویشان باز میمانه و اونمو حجرات به جای از اینکه حجرات تولید کنن و فعالیت وظیفوی خود انجام بدن، بعد از این ویروس تولید میکنن و سطح ویروس به حد بلند میره که کبد مریض میشه یا جگر مریض میشه، دیگه نمیتونه فعالیت‌های نرمال و فعالیت‌های متابولیکی خود به عضویت شخص انجام بده.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب احمد عبید مجددی هم تشریف دارند برنامه. دکتر صاحب یک بار دیگه از شما تشکر میکنیم، به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشین. ما سلامای خدا خدمت شما، خدمت همکاره تخنیکی شما، خدمت دکتر صاحب شهاب و خدمت همه شنونده تقدیم میکنم.
دکتر صاحب، افغانستان بیماران زردی سیاه به چی میزان دسترسی به علاج دارن؟
ما اولتر میخواییم که یعنی یک نظر عمومی ما شما سر خدمات صحی در افغانستان داشته باشیم.
بفرمایید.
که به اساس آمارهای اخیره که قبل از تحولات نظامی و سیاسی کشور موجود بود، یعنی در حدود 85% کاورج صحی در کشور تأمین شده بود، یعنی به این معنا که 85% مردم افغانستان اینا به خدمات اولیه صحی دسترسی داشتند. خدمات اولیه صحی ما در افغانستان متاسفانه محدود به یک سلسله امراض محدود بود، البته که در او خدمات بسیار محدود لابراتوری شامل بود و قسمی که دکتر صاحب شهاب اونا اشاره کردن که هپاتایتیس در مجموع که انواع ویروسی از این بسیار شایع است و اینا نمیتونستن که در این مراکز صحی ابتدایی تشخیص صورت بگیرن، به این معنی که وسایل تشخیصی از این به سطح قرا و قصبات ما بسیار محدود بوده، خب لیکن به سطح شهرها و به سطح مراکز ولسوالی ها یعنی مردم دسترسی به خدمات داشتن که بتانن این امراض به اونا تشخیص ابتدایی از اونا صورت بگیرن.
تشکر دکتر صاحب مجددی. برمیگردیم به دکتر صاحب یما. دکتر صاحب، علائم شایع هپاتایت یا زردی سیاه چیست؟ چطور یک نفر میفهمه که او به زردی سیاه یا هپاتایت مبتلا شده یا نی؟
در کل ما اعراض و علائم زردی سی دردی را بالعموم اگر ما بگیم که تمام زردی ها را به دو کتگوری تقسیم میکنیم، اعراض اولیه و اعراض ثانویه. در اعراض اولیه بیمار از خستگی، کسالت، بی‌اشتیایی، بوی غذا سرش بد خوردن از اینطور حالات ایجاد میشه و آگاهی بد تهوع و اسهالات میانجامه. زمانی که بیماری پیشرفت میکنه نزد بیمار رنگ زرد یا یرقان یا همو زردی که در جلد بیمار دیده میشه، خصوصا در اطراف جفن یا قسمت های چشم بیمار و صورت بیمار دیده میشه، به این شکل است. اما زمانی که پیشرفته تر میشه بعد اسهالات، خستگی و کسالت، دمش و پوندیدگی شکم و در بعض حالات یکی از حالات دیگه طبی است که وقتی زیاد پیشرفت میکنه یکی از ترمهای طبابت است که بنان آفایتز برش اطلاق میشه، یعنی جمع شدن مایع در داخل بطن بیمار که بیمار اندامایش خرد و خاصف میباشه، هیموگلوبین خون پایین میاد، بیمار به شکل عظیم میباشه که میگی که گویا بسیار خون ضایع کرده باشه و شکم بسیار کلان و مایعات در داخل جوف بطن جمع آوری میشه باشه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب مجددی، قسمی که ما در مقدمه گفتم، تلاش های جهانی بر این است که تا سال 2030 تهدید عمومی این بیماری حذف شود. آیا افغانستان میتونه با این هدف و در این مقطع زمانی که تعیین شده همگام شود؟ بله؟ دکتر صاحب مجددی فکر میکنم تماسشان با ما قطع شده. همکار تکنیکیم تلاش میکنه که اونها را دوباره وصل کنن. دکتر صاحب شهاب، چرا دوتن ما برش زردی سیاه میگن؟ زردی و سیاه، این دو نام سرش انتخاب کردن؟
خواهیم سر سوال کمی بپیچیم که شما از آقای مجددی مطرح کردیم.
بفرمایید.
بار دیگه سوال تو تکرار کنه خوب تر خواهد بود.
سوال من این بود که در جهان کوشش میشه که تهدید عمومی هپاتایتس تا سال 2030 حذف شود. آیا افغانستان میتونه همگام باشه با این تلاش ها و تهدید عمومی هپاتایتس در افغانستان هم حذف شود تا سال 2030 یا نه؟
متاسفانه میتونم بگویم که در کشور عزیز ما عزیز تحولات اخیر سیاسی و نظامی که صورت گرفت یا قبل از او هم ما کدام پلان و پالیسی مشخص در وزارت صحت عامه کشور برای حذف یا برای مهار بیماری زردیسیه و سایر ویروس ها را داشت. قسمی که در جریان کرونا تجربه شد، ما پاندیمی ها را هیچگاه نتونستیم به شکل درستش به سطح کشور محو بکنیم یا مهار بکنیم یا از پاندیمی ها جلوگیری کنیم. در کل اگر دست اندرکارهای وزارت صحت عامه و پالیسی سازهای وزارت صحت عامه کشور ما و شما و اونایی که در سطح صحت کار میکنن و در کل اگر موسسات مددرسانی که در سطح کشور ما کار میکنن، اگر اینا تلاش به خرج بدن و توجه خاص به حالت کشور فقیر مثل افغانستان داشته باشند، طبیعی است که ما میتونیم مثل ازی که به واکسین کرونا دسترسی پیدا کردیم و دیگر مسائل هم چون زردیسیا و هپاتیت ویروسی هم دسترسی پیدا بکنیم. چون کار در سطح دنیا به حد کافی جریان داره سر ساخت و ساز و واکسن ها، خصوصا واکسن های امراض ویروسی که فعلا ما شما میبینیم که بسیار در سال 2019 و 2020 از کووید 19 تا ای که انواع مختلف امراض ویروسی مثل آبله میمون و این جفا در سطح جهان شیوع کرد، ما با هر کدام از این بیماری ها وقتی که دست و پنجه نرم کردیم، متاسفانه از این که ما پلان و پالیسی خوب نداشتیم، از این که ما فقر اقتصادی را دچار بودیم، از این که ما کادرهای برجسته را نداشتیم، ما با مشکلات روبرو شدیم و تلفات بسیار هنگفته متحمل شدیم که حتی آمار از اون ما جمع‌آوری کرده نتونستیم. در کل اگر نظام فعلی و وزارت صحت عامه که فعلا روی کار از در کشور ما، اگر اینا توجه خاص خود مبذول بدارن به مسائل ویروسی خصوصا هپاتیت تبیسته که ما اگر به سطح دیگه دنیا بوده نتانیم به سطح کشورهای همسایه ما هم خود تانستیم که در مهار بیماری یا در کنترل بیماری زردیسیا در کشور خواب داشتیم. و سوال دیگه شما، چرا ما بیماری زردیسیا میگیم؟ در کشور ما معمولا ما اصطلاحات وطنی و سنتی خود داریم. زردیسیا ما معمولا زردیسیا به خاطر اطلاق میکنن بر بیماران ویروسی کبدی که در ابتدا هر یرقانی که پیش بیمار رخ میده یا زردی که مریض دچار به اون میشه، در حالت عادی زودتر به اجفان چشم و صورت بیمار زرد میشه. لیکن در زردی سیا یکی از اختلاطات بین البینی زردی سیا هست که زرد میشه تا زمانی که فعالیت کبد کاملا مهار نشه نزد بیماران زردی سیا، سیر ویروسی به شکل خفیه پیش میره و نزد بیمار زردی زرد تأثیر نمیکنه، اجفان چشم بیمار زرد نمیشه. به این دلیل است که ما برش زردی سیا میگیم و وطن داره ما کمی نام یادش میاد.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب محترم. دکتر صاحب مجددی با ما وصل شدن، همکارم برای من میگه. دکتر صاحب، سوال ما مشخصا از شما است که مسئولیت حکام و مسئولان صحی برای همکاری با بیماران زردی سیا را اگر دربارش صحبت کنین، بفرمایید دکتر صاحب.
درست است؟ آواز برای ان شاء الله دارین؟
بله بله، صدای شما را داریم.
بله، ما به اساس علم وقایه، یعنی در قدم اول نیاز به این است که سطح آگاهی جامعه به سطح باشه که ما بتانیم عموم مردم خودانا از این مرض ویروسی که قابل وقایه است که سبب هپاتیت میشه خود وقایه کنن. یعنی اولین کار وزارت صحت عامه و وزارت زیربط دیگه مثل مطبوعات، مثل حج اوقاف و تعلیم و تربیه، اینا سطح آگاهی جامعه رو باید به این مورد به اندازه برسانن که تا مردم به تمام راه های وقایه از این مرض بلدیت حاصل کنند و بتانند که خود از این مرض وقایه کنند. در موردش دکتر صاحب شعب فرمودند، یعنی این مرض است که از طریق آب انتقال شده میتونه، بعض انواع از این از طریق خون از یک انسان به انسان دیگه انتقال شده میتونه، از طریق فعالیت جنسی تا یک فیصدی انتقال شده میتونه، از طریق مثلا پروسیجرهای طبی و یا از طریق مثلا سوزنهای وسیله پیچکاری که فعلا بسیار در این اشخاص که اونا معتاد هستن بسیار زیاد معمول است، از طریق از انتقال صورت گرفته میتونه. اگر ما آگاهی جامعه را به یک سطح برسانیم، میشه که ما بتانیم که از این مرض مهلک و از این مرض که وسیله شیوع بسیار سریع در جامعه داره و آینده کشور را تهدید میکنه، بتانیم که وقایع صورت گرفته باشه. ما کشور همسایه ما شما خصوصا پاکستان که آمار بسیار بلند از هپاتیت در اوج است و بیش از 2 میلیون تمام مریض هپاتیت نو فیرن کاندید ترانسپلانت یا پیوند جیگر هستند، که ای از سطح و از توان حکومت پاکستان یعنی بیخی بالاست و حکومت پاکستان هرگز نمیتونه که او 2 میلیون شهروند خودانا بتانن که گرده از اینا چی میباشن جگر از اینا رو پیمان کنن. یعنی ما اگر میخواییم که دوت یک بحران صحی بزرگ مملکت روبرو نکنیم و وقایه کرده باشیم، مملکت اول سطح آگاهی مملکت باید ما شما سطح آگاهی و شعور صحی مردم خودانا بلند ببریم. دکتر صاحب شهاب اینا از کرونا یاد کردن، متاسفانه کرونا به ما بسیار چیزایی را آموخت. چیزی را که به ما آموخت یکی او بود که ما از یک سطح بسیار پایین شهور صحی برخوردار هستیم. ما دیدیم که یک شخص حتی او یک قطره را به نام تداوی مرض کرونا معرفی کرد و زمانی که وزارت صحت عامه افغانستان او را به سند و به ثبوت رد میکنه، معین وقت ما به پارلمان کشور احضار میشه و متهم به این میشه که گویا جلوی یک اختراع یا یک کشف بزرگ یک شهروند افغانستان شما میگیره. یعنی ما به سطح پارلمان و به سطح مردم از یک شعور بسیار پایین صحی برخوردار هستیم. اگر در این راستا همه ارگانه زیاد کار نکنن، ما اصلا وزارت صحت عامه و یا به تنهایی خود و یا دکترها و یا به هیچ چیزی کرده نمیتونن. در قدم دوم از این که در سطح کمی پایین تر او تداوی و معالجه است، یعنی دپارتمنت امراض انتانی وزارت صحت عامه مستقیما مسئول هستند که اونا پروتکل های بسیار معیاری تداوی را اونا باید پیشکش کنند به دکتر صاحبا و دپارتمنت های مربوطه و شفاخانه های انتانی کشور، و هم امکانات و وسایل تشخیصیه لازم که به خاطر تداوی از این امراض لازم است را مهیا کنند. دکتر صاحب شعب هستند، اونا بیشتر از نظر مسلکی میتونند در مورد صحبت کنند. پی سی آر و آل از پی سی آر هم که در معاینات پیشرفته دیگه به خاطر تشخیص بهتر و به خاطر تدویق پروتکل‌های معالجوی ازی اون باید مهیا کنن، و همچنان دوای بسیار قیمتی به خاطر تداوی هپاتیتس بی فعلا در دنیا است که او شاید اول خود افغانستان فعلا او معرفی نشده، و اگر معرفی هم میشه که در کشور همسایه ما شما پاکستان و هندوستان معرفی شده، لیکن قیمت از او بسیار گزاف است. و حال فعلا اون وقتای آخر چند کمپانی پاکستانی اجازه زیر گرفتن که اونا بتانن به قیمت پایین تر او رو تولید کنن و به شهرونده خودن بتانن که به دسترس از اونا قرار بتن. بگه حکومت افغانستان باید از امروز باید دست بکار شون و بتانن که این دوای قیمتی که فعلا در خط اول تداوی قرار دارن اون رو به مردم به دسترس مریضا قرار به قیمت ارزانتر قرار داده بتانن. یعنی در این چند خط مختصرا اگر بگویم، حکومت افغانستان باید کار کنه که در قسمت آگاهی عامه باید دقیقا هر فرد باخبر باید کار کنه که رای و قرار به مردم معرفی کنن تا ما از این بلای خفته نجات حاصل کرده باشیم، و دوم مستقیما وزارت صحت عامه در بخش معرفی پروتکل‌های تداوی و تدارک و تهیه ادویه لازم و وسایل تشخیصی لازم.
تشکر دکتر صاحب مجددی. آیا ارقام تخمینی داریم ما که چه فیصد بیماران هپاتیتس یا زردی سیا در افغانستان داریم در حال حاضر؟ چقدر علاج شده؟ چنین ارقامی است؟ من میخواستم که سخنگوی وزارت صحت عامه را در برنامه دعوت کنم، اما اونا مصروف بودند در کدام جای دیگه. تا آخرین لحظه هم تلاش کردم که بیاین دکتر صاحب، اما مصروف هستند. بازم کوشش میکنیم که اگر اونا باشه شاید اونا نزد اونا ارقامی باشه. دکتر صاحب مجددی، ارقامی هست؟ معلومات شما چی میگه؟
به نظر ما تا جایی که ما معلومات دارم و سیستم اجتماعی افغانستان اطلاع دارم، شاید ارقام باشه، خلیکن به طوری که ارقام جمع‌آوری میشه متاسفانه او بسیار زیاد معیاری نیست، به شکل دیجیتال نیست، به شکل منوال است، و معمولا ارقام به شکل بسیار درست جمع‌آوری نمیشه. یکی در تعداد زیاد از مریضا اونا به سکتور خصوصی مراجعه میکنن، چون همون وسایل تشخیصی پیشرفته در افراد شفاخانه دولتی موجود نیست، و یکی در امواسانه خارج از کشور به خاطر تداوی میرن. به او اساس اگر کدام ارقامی هم موجود باشه شاید بسیار زیاد دقیق نباشه. اگر دکتر شعب دقیقا بدانن
میشه. بله، تشکر دکتر صاحب مجددی. من پیش از این که به برنامه بیایم کمک سرچ کردم نام از بیماری را، هپاتیتس، و باز کوشش کردم که نام وطنیش را پیدا کنم، زردی سیا التهاب کبدی نامش بودن. اینا گفتن چند نوع است، A, B, C, D. دکتر صاحب شاب اگر لطف کنین اول درباره ارقام تخمینی ابتلا معلومات بتین، و دوم درباره انواع ای بیماری. بفرمایید دکتر صاحب شاب.
خیلی خوب است. قسمی که دکتر صاحب عزیز و ما مجاهدی صاحب عرض کردن، در افغانستان این سیستم اجتماعی اگر ما رک و راست بگوییم به شکل درست و معیاری نیست. ما در زمان در دوری قبل از حکومت
دکتر صاحب میبخشین بسیار جد، این سیستم HMIS اگر تعریف کنین، یعنی آمارگیری بیماری ها و بفرمایید.
دقیقا همین سیستمه که آمارگیری بیماری ها در سطح کشور علی که ما یک پلان پالیسی ثابت در سطح وزارت صحت عامه کشور نداریم، نه در سکتور خصوصی و نه در دولت ما، و حتی ما دیتابیز در شفاخانه نداریم که یک چیز بسیار ضروری و یک ضرورت مبرم است. ما نمیتونیم بفهمیم که امروز در فلانه بیمارستان چه خصوصی چه دولتی چقدر ما مریض از باعث کدام بیماری داشتیم، چه قیش تداوی شد، چه قیش تداوی نشد و چه قیدی خدا نخواسته فوت کرد. ما یک آمار دقیق نداریم. من میخواستم خدمت شما برد برسانم که من قبل از حکومت فعلی در دوره قبل در یکی از شفاخانه ریسرچ میکردم در روی یکی از بخشای بیماری. شما قبول میکنین که ما تماما سیستم اجتماعی ما خودم میدیدم که همه روزه یک راپور فقط تهیه میشه، گزارش داده میشه. امیدوار هستم که در شرایط فعلی به اون شکل نباشه و دقیق تر و معیاری تر پیش برن. حداقل ما یک معیار و یک آمار روزانه جمع بکنیم به شکلی که از هر وارد باز از هر وارد به سطح یک شفاخانه و از سطح یک شفاخانه به اگر روزا به شکل یومیه هم گزارش داده شد و به نمو بخش طب وقایوی یا به ریاست معالجه وزارت صحت عامه، خیلی کار درست خواهد بود که ما بتانیم حداقل یک رسلی آمار داشته باشیم یا یک آمار خام داشته باشیم یا یک رو متریال در سطح کشور ما داشته باشیم و تا ای که رفته رفته دوباره ما بتانیم و یک نظام صحی معتدل و معادل به سطح کشور ما را جایگزین وضعیت خوبی بسازیم. در غیر از او بسیار مشکل خواهد بود تا ای که ما یک آمار دقیق ابلاغ بکنیم. قبلا دونرهای خارجی و مؤسسات کمک رسان باز بازی وقتا آماری را از حد کشور یا از حد یک ولایت اعلام میکردن، اما فعلا چنین یک چیزی در دست نیست تا جایی که من اطلاع دارم. البته
تشکر دکتر صاحب. گفتیم اگر درباره انواع هپاتایتس یا زردیسیا معلومات بتین که چند نوع است و چی تفاوت داره از هم دیگه؟
انواع هپاتیت ویروسی تا فعلا تا هپاتیت دی در به شکل عوام در سطح کلینیک دیده میشه که در افغانستان نوی دی و نوی ای را هم ما در کتاب ها و جدا خواندیم، اما من شخصا خودم معمولا در کشور زمانی که ما پرکتس میکنیم در سطح کشور ما در کلینیک ها یا در معاینه خانه خصوصی یا در سطح شفاخانه، اما هپاتیت نوی بی و نوی سی معمولا دیده میشه، اما از دیگه ویروس ها انواعش تا فعلا اونقدر در سطح کشور ما دیده نمیشه که میتونیم میره هم یک خودش یک چالش بدانیم. قسمی که دکتر فرد مجاهدی گفتن که ما از این که آمار نداریم، ما پی سی آر تست نداریم. فعلا در افغانستان ما تست پی سی آر در بخشای حکومتی نداریم. تست پی سی آر که برای زردیسیا اجرا میشه صرف در چند لابراتوار خصوصی ممکن باشه، گو هم در سطح کابل است میتونیم بگیم، نه در سطح ولایات و شاید در ولایات مرکزی هم باشه که مرا دوستان نقد نکنن، اما به وزارت صحت عامه افغانستان لابراتوارهای شاید یگانه جایی که میتونه باشه که لابراتوارهای مرکزی وزارت صحت عامه کشور در کابل است و اونجا باشه که اون به هیچ شکل نمیتونیم بگیم که بسنده است به یک کشوری به مساحت افغانستان و با نفوس 34 یا 36 میلیون.
تشکر دکتر صاحب شهاب. من دو دهه پیش در مصر بودم، در اونجا هم این بیماری شایع بود، اونجا برش مرض کبد الوبایی میگفتن و حتی شایع بود که بیشتر از شنا در آب نیل سرایت میکنه. این بیماری در جهان قسمی که در مقدمه گفتیم شایع است. اگر برگردیم به طرق علاج این بیماری که انواع مختلفش با چه نوع ادویه و چه نوع غذاها امکان داره معالجه شود، دکتر صاحب شهاب؟
خوبه. خوب است. زردی در حالت عادی قسمی که من گفتم ما انواع غیر فعال زردی را داریم. انواع غیر فعال زردی را ما میخوایم کمک معلومات را کنم به خاطری که گاهی در محیط پرکتیس ما در کلینیک و در معاینه‌خانه بیمارا وقتی که به ما مراجعه میکنم خیلی به شدت شاکه میباشند. ما یک تست داریم به نام تست سیرولوژیک. زمانی که یک بیمار کاندید به عملیات میشه یا ما مشکوک میشیم به انواع زردی یا از اثر یک مشکل دیگه که مریض زرد گشته یا کم خون است، ما تست سیرولوژیک زردی را میدیم. تست سیرولوژیک زردی به شکلی است که مثل ازی که ما یک شخص خودش مستقیم نبینیم، اما سایه از این را ببینیم، بگویم که این احمد یا محمود داخل اتاق نشسته. ممکن احمد نباشه، سایه احمد، ممکن یک چیز دیگه باشه که سایه احمد انداخته باشه با اونجا. یا میتونم بگویم تست سیرولوژیک تست انتیبادی است یا اونمو موادی است که بدن بر علیه زردی سیاه در بدن ما ساخته، او موجود است زخون. زمانی که او مثبت شد ما قیاس میکنیم که انتیبادی وقتی که موجود شد مثبت شد در بدن بیمار طبیعی است که شاید اونجا یک گپ بوده باشه که انتیبادی مثبت شده. یعنی یک تست نیست که اسپسیفیسیتی و سنسیتیویتی یا عمودقتش بسیار مؤثر و مطرح باشه. زمانی که تست پیش بیمار مثبت برآمد، گرچه که فعلا تست سیرولوژیک هم تا 90 تا 95% دقیق دقت پیش وجود داره که میگه که زردی سیاه پیش یعنی بیمار تثبیت شد، بعد ما میریم به طرف تست پی سی آر و تتریشن. تتریشن به معنای غربالگری یا به معنای به اصطلاح وطن عزیز ما و شما که مردم اطراف ما چغل میکنه یا چج میکنن امو دانه ها و گندم و همین چیزهای خوده، ما میریم به طرف تست غربالگری. تست غربالگری یا تست تتریشن تستی است که حساب میکنه سویه ویروس در سطح فی دیسیلیتر خون بیمار، که در هر دیسیلیتر خون بیمار یا هر مقدار خون بیمار چه مقدار ویروس فعال وجود داره. زمانی که ما تتریشن کردیم، در تتریشن تثبیت میشه که آیا زردی فعال وجود داره یا نداره. زمانی که زردی بعد از تست تتریشن پیش بیمار ما دیدیم نوعیت زردی تثبیت شد که هپاتیت نه ویروسی نوع بی یا نوع سی یا هر نوع دیگه که از زمانی که تتریشن شد، زمانی که اونجا مطرح شد که این نوع فعالش وجود داره، بعد ما میریم به طرف تداوی بیمار. معمولا اختلاطات در قدم نخست اختلاطات در نظر گرفته میشه و تداوی میشه. مثلا اگر بیمار زردی داره، کارکرد کبد مختلف، یا سویه بیلیروبین خون بلند است، زمانی که زردی نزد بیمار به بار میاد کرویات خون تخریب میشه و صباغات صفایی داخل دوران خون باقی میمونه. ما این اختلاطات را در نخست تداوی میکنیم. زمانی که بیمار از یا کبد بیمار از زیر فشار زردی خلاص شد، آنان ما با تداوی ویروسی اقدام میکنیم یا داروی آنتی وایرال، چون داروهای آنتی وایرال معمولا مریض یا بیمار خیلی ضعیف میسازد. ما اقدام میکنیم با اونمو ویروس. هر ویروس یک تارگت ارگان داره. مثلا با شما دیدیم که تارگت ارگان ویروس کووید 19 یا سارس کوف 2 یا به اصطلاح عوام ما شما کرونا، تارگت ارگانش ریه بود که شش مورد هدف قرار میداد. بعد بیمار ششش خراب میشد. هیچگاه نمیشد که ما بگویم کرونا مغز یک مریض خراب کرده. اختلاطاتی که در شش میداد سبب مرگ میشد. شش مریض روز به روز تخریب میشد. به این شکل زردی سیاه یا ویروس های زردی سیاه معمولا تارگت ارگانشان یا ارگان هدف اینا کبد است، که کبد بیمار مورد هدف قرار میدن و مورد حمله قرار میدن. زمانی که ما کم میتونستیم وضعیت بیمار از حالت عادی کشیم، چون هر بیماری که در کلینیک ها یا در معاینه‌خانه مراجعه میکنه خیلی وضعیتش پیشرفته میباشه، ما در ابتدا بهتر است که بگوییم تداوی کتابی و معنی است که ما اول وضعیت بیمار را در کنترل خود بگیریم، بیمار فشار بیلیروبینی که در دوران خون بیمار موجود است و مریض موقوف ساخته او را کم بسازیم، بعد از او تداوی ویروسی را شروع کنیم. قسمی که من قبلا گفتم تداوی ویروسی بیمار را ضعیف می‌سازد. تداوی ویروسی زردی یا هم تداوی زرقی است و هم تداوی خوراکی یا تداوی اورال به شکل تابلت ها وجود دارد که ما به این شکل می‌تونیم
بیمار ما را زیر کنترل بیاریم.
یک جان ممنون از این معلومات جامعه که ارائه کردین دکتر شهاب. همکار تکنیکی میشاره میکنه که شنونده عزیز روی خط هستن. دوست عزیز بفرماین خود معرفی کنین. بله بله بفرماین، شما وصل هستین با استودیو برنامه صحت و زندگی؟ بفرماین خود معرفی کنین. بفرماین.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. اگر صدایتان کمک بلندتر کنین شاید بهتر بشنویم. بفرمایید خود معرفی کنید.
سلام.
و علیکم سلام.
محمد اکبر هستم از کابل به تماس شدیم
امروز. نامتان؟
سلام به شما و دکتر صبای محترم.
نامتان ادرس؟
محمد اکبر.
محمد اکبر بفرمایید.
سوال ما صبای محترم اینه بود که آیا هپاتیتیس ارثی هم شده میتونه، یعنی از پدر برا بچه و از بچه برا نواسایی برا انتقال شده میتونه ارثی میده میتونه، یعنی فقط سوال ما یعنی.
بسیار زیاد تشکر، سوال بسیار کوتاه و خوبی بود. حتما دکتر صایبا برش پاسخ میگن. ما پیش از اینکه دکتر صایبا پاسخ شما رو بدن، یک دفعه دیگه همکار تکنیکی میگه که شنونده عزیز دیگری هم روی خط هستن. دوست عزیز بفرمایید. بله
سلام به شما سروان محترم.
و علیکم سلام.
خوبتان و مهمانان زهرا هستم از پروان صحبت میکنم.
بفرمایید زهرا جان.
تشکر، سلامت باشین. چه در سپاسگزاری کنم از شما که این مرض خوب انتخاب میکنین به مردم. سوال من دکتر زیدی بود که آیا کسانی که مثلا به زردی مصاب میشه مثلا چه کنم آلاین داره و دیگه که زردی زردی امکان داره که زردی سیاه تبدیل به زردی زردی زرد تبدیل به زردی سیاه شده و دیگه که
سوالتان هم همین قدر فهمیدم که آیا امکان داره که زردی به زردی سیال تبدیل شوه؟ بله؟
بله، آیا امکان داره که زردی زرد تبدیل به زردی سیال شوه؟ ولی دیگه کسان که زردی مصاب میشه مثلا قسم بفهمن، یعنی مثلا چی علائم داره؟
این سوال داشتیم پیشتر. خوب است، بازم با دکتر صایبا مطرح میسازیم. یک دفعه دیگه ما همی شماره های برنامه را میکم و یک آگاهی را میشنویم و برمیگردیم به دکتر صایبا. شماره واتساپ ماست 00420221124601. شماره را یک بار دیگر تکرار میکنم 00420221124601. به این شماره شما پیام های کتبی و صوتی خود روان کرده میتونین. شماره بین المللی مستقیم استودیو 00420221124601 است. یک بار دیگر تکرار میکنم 00420221124501. یک آگهی کوتاه را میشنویم و برمیگردیم.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
دکتر شهاب، سوال اول به شما راجع می سازیم. محمد اکبر از کابل تماس گرفته بودند، شنونده عزیز، گفتند که آیا بیماری هپاتیت سی یا زردی سی یا ارثی شده می تونه یا نه؟ بفرمایید دکتر شهاب.
بسیار سوال خوب مطرح کردن. معمولا حادثات ویروسی یک حادثه اگزوجینس است، عامل بیرونی داره، شده میتونه که از شخصی در شخصی سرایت کنه، شده میتونه از طرق جنسی سرایت کنه به مادر، اما تا هنوز دیده نشده که از مادر به طفل سرایت کنه. اما شده میتونه که زمانی که مادر طفل به دنیا آمد، بعد از اون واکسین نزدش صورت بگیره که توسط مایعات بدن، مثلا توسط خون، توسط سوزن پیچکاری، قسمی که بیشتر خوب بسیار و شکل خوب دکتر صاحب دوست ما مطرح کردن، اینه شده میتونه توسط پل جرایی، شده میتونه حادثات سلمونی یا در کلینیک های دندان یا مراکز زیبایی، که این جایایی هست که معمولا هیچ در افغانستان مراحت نمیشه، همو سپسز و اسپسز یا مراحل تعقیم.
در اینی آلات زیادتر سرایت میکنه، اما به شکل ارسی از دیگر نوعی زردی ها میتونه چیز کنه. ما یک نوع زردی داریم به نام acquired hyperbilirubinemia که در به شکل نامعلوم سویه بیلیروبین خون بیمار بلند می باشه و کرویات خون مریض تخریب می شه. این هم یک هپاتیت است، یک التهاب به کبد است، اما عامل ویروسی نداره. اینا زیادتر به امراض ویروسی معروض هستند، معمولا بیمارای ضعیف می باشه، به شکل هرسی می کنه که این نوع هپاتیت بگره، اما هپاتیت ویروسی به شکل هرسی بوده نمیتونه.
تشکر بسیار زیاد. شنونده عزیز ما زهرا جان از پروان پرسیده بودن که آیا زردی زرد و زردی سیاه تبدیل شده میتونن؟ نمیفهم که چطور، چی فرق از ما بین زردی زرد و زردی سیاه، و گفتن چطور آدم بفهم. اگر چی سوال ما بیشتر مطرح ساختم که چطور اگر آدم بفهم که به هپاتایتیس مبتلا است یا نیست.
هر التهابی که در جگر به بار میاد برش میگن هپاتیت یا هپاتایتیس به اصطلاح تیبیش. اگر اینمی هپاتایتس از باعث کدام میکروب می باشه، هپاتیت میکروبی است. اگر یک شخص از زیاد الکل می نوشه و عادت به الکل داره یا به عادت به خوردن داروهای دیگه داره، ما شما در وطن ما میبینیم که بیشتر داروهای اعتیاد آور به شکل به پهنا استفاده میشه. در کل اگر ما وظیفه کبد برای شما بسیار به شکل عامیانه برس برسانه نیست که ما هر غذایی را که میبینیم کبد مسئول امی به تقسیمات ازی به میتابولیت های اصلیش هست. یعنی اگر ما شهم میگیریم، او کبد مسئول است که لایپیز یا انزایم را اونجا روان کنه که او را هضم کنه. اگر ما گلوکوز میگیریم به میشکل مواد خاص داری هست که از کبد افراز میشه. ما اگر سر هر کدامی موضوعات به شکل بسیار علمیش بپیشم و شاید جات وقتگیرم باشه و از اصولی برنامه شما هم زیادتر خواهد بود. با اون دلیل ما میخواییم در کل این را بگوییم که کبد وظیفه هضم غذا هست. یکی از ارگانهای کلان سیستم هاضمه ما شما هست. زمانی که اگر ما دواهای زیاده میگیریم، این دواها معمولا سر کبد تاثیر منفی میکنن و میدیکل جاندیز دوا بار میره یا یک ناشی از داروز، و اگر یک شخص زیاد الکل می نوشه الکل جاندیز به بار نره، همه یا هپاتیت هست. ما فعلا سر هپاتیت نو ویروسی صحبت می کنیم که هیچ گاهی شده نمی تانه تا زمانی که ما از بیرون یا به واسطه غذا یا به واسطه پله پاکیه ناپاک یا با واسطه استفاده از سلمان یا از مایعات بدن دیگر شخص تا که یک عامل وجود نداشته باشه، زردی هیچ وقت انتقال نمی کنه به یک شخص. اما کسی که کبدش مشکل داره، مثلا قسمی که ما پیشتر عرض کردم شکل زردی عادی داره، زردی عادی هیچگاه به زردی سیاه تبدیل نمیشه تا زمانی که بیمار دوباره معروض به یک ویروس نشه. اما پیش بیمارایی که زردی عادی دارن، نزد اونا هپاتیت ویروسی زیادتر دیده شده. به چه دلیل؟ به دلیل از اینکه کبد از این از قبل ضعیف بوده، بدن این از قبل ضعیف بوده، توان از این نداشته که زودتر سیستم دفاعی بدن از این کاری بکنه که از اونمون ویروس جلوگیری بکنه. زمانی که معروض به ویروس شده زودتر مبتلا شده. به این شکل شما دیدیم که اگر من مثال خوبتر بتم، در زمان کرونا یک بیماری که ضعیف بود بسیار زود کرونا می گرفتش، یک بیماری که نفس سنگی داشت از قبل یک مشکل ششه داشت زودتر به بیماری کرونا دچار می شد تا یک انسان صحتمند. به این شکل بیماری که کبدش زیاد تکلیف داره طبیعی که زودتر به زردی سیاه معروض بشه، و زمانی که روبروش با زردی سیاه یا با ویروس بدن از این مقابل شود، بدنش شاید مقابله کرده نکنه و زودتر به زردی سیاه مبتلا شود.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب شهاب. برمیگردیم به دکتر صاحب مجددی و میخواییم که طرق وقایه و واکسین هم مورد بررسی قرار بدهیم. دکتر صاحب مجددی، واکسین هپاتایت است در افغانستان چقدر متوفر است؟ چقدر مردم به او دسترسی دارند و در کدام مراحل زندگی واکسین گرفته میشه؟ بفرمایید دکتر صاحب مجددی.
درست، ما قبل از اینکه مختصر در مورد واکسین صحبت کنم، استفاده از موقع فقط به خاطر معلومات بیشتر شنونده مورد وقایه را می خواهیم شما را وار بگویم که تا باشه متنوع و خود را وقایه کنم. اول کوشش شود که از مشروبات الکلی خودداری شود، از استعمال تمام انواع دخانیات خودداری شود، از استعمال بیمورد ادویه های طبی که یک تعداد زیاد از اینا اگر به دوزای غیر ضروری استعمال شود سبب التهاب جگر شده میتونن، از این هم خودداری شود، یعنی بدون مشوره دکتر، بدون نسخه دکتر دوا استعمال نشود. حفظ صحه فردی خوبی را باید هر انسان مراعت کنه، آب صحی آشامیدنی را بنوشن، آبهای که از نظر صحی نباشد که خودش سبب انتقال انواع گوناگون هپاتیت میشه، از او انسان خدا نگاه کنه، از وزغ شدن پچکاری که پچکاری استعمال شده خصوصا خودداری کنه، و یا هر وسیله تیز دیگه که سبب جرحه وجود انسان میشه از او هم خودداری شده، خصوصا هو وسیله که در جلد دیگه انسان سبب جرحه شده باشه، در وجود انسان دیگه سبب جرحه شده باشه، که این زیادتر در او ایده اشخاصی که اونا معتاد هستن و از یک پیچکاری اونا به خاطر استفاده مواد رسیلات در دخانیات اونا استفاده میکنند، اونا به این خاطر همی امراض ویروسی بیشتر دیدم میشن. دیگه در قسمت اصلاح موی، اصلاح ریش، هر کس کوشش کنه که اسباب جداگانی از خود داشته باشن، خصوصا پاکی که استعمال میشه، قیچی که استعمال میشه، شانه که استعمال میشه و یا دستمالی که استعمال میشه، اینا کوشش کنن که هر فرد از خودش باشه، و یا اگر این ممکن نباشه سالونای اصلاح موی باید اونا اینا باید اشدن باید مراعت کنن که به هر فرد اونا جداگانه استعمال کنن و بعد از استعمال شسته شوه و یا با مواد تعقیم کننده تعقیم شوه، و پاکی خو اشدن باید بار دوم به کسی دیگه استعمال نشه و او باید هم تبدیل شوه. خصوصا کلینیکای دکتر صاحبای دندان و یا کلینیکای دیگه که به مریضات در اوجه جرایی صغیره صورت میگیره، مراجعین باید خود از تفهیم بودن اسباب و وسایل از اونا خود باید مطمئن بسازن، و همچنان کلینیکای زیبایی مثلا خانم ها میرن، دکتر جوان ها میرن، گوش خود را سراخ میکنن یا بینی خود را سراخ میکنن که یک چیز معمولی است، فیشن معمولی است، او وسیله که اوجه استعمال میشه او باید تفهیم باشه، خدای نخواسته اگر این ملوث به خون، اگر این ملوث به خون یک مریض هپاتایتس بی میشه و این بعدن به دیگه فرد هم استعمال میشه، سبب انتقال مریضی از یک فرد به فرد دیگه میشه. غذای متوازن این یک باب دیگه از مجموع که معافیت انسان بلند میبره و انسان از این مرض وقایه میکنه، که اصلا غذایش به تشکل از ترکاری باب، از پروتین باب و لبنیات و میوه‌جات متشکل باشه، و همچنان آب زیاد، همیشه آب زیاد نوشیده شوه، که این خود یکی از اسباب دیگه وقایه است. واکسین یکی از راه‌های بسیار معمول وقایه است، لیکن نه به تمام انواع هپاتیت. تا فعلا تنها واکسین هپاتیتس بی در افغانستان متعارف شده، و خوشبختانه تقریبا از یک دهه یا بیشتر تقریبا این فعلا شامل واکسین های معمول گردیده، از سالی که در افغانستان تولد میشن اینا سه دوره واکسین هپاتیت میگیرن، قبلا این چیز نبود ولی شامل سیستم معافیت کتلوی افغانستان شده، و همه از سالی که خصوصا بعد از سالهای 2008 متولد شدن اینا واکسین را به شکل اتومات گرفتن. امیدوارم هموطنهای ما که اونا تا فیلحال واکسین نشدن، خوب است که اونا به کلینیکای واکسین مراجعه کنن. واکسین هپاتیتیس بی در افغانستان موجود است، هم به سکتور خصوصی و هم شاید بعضی شفاخانه دولتی هم موجود باشه، خصوصا اوی در سخندارای ما که اینا زیادتر مواجه به ریسک هستن، مثل روی اشخاص معتاد یا مثلا کارمنده سیهی در مجموع، باید اینا خود اقلا یک نوع از این خود واکسین کنن. بعضی اوقات قسم میشه که انسان به یک نوع از این مصاب میباشه، اگر به نوع دوم از این مصاب میشه، مثلا به هپاتیتیس بی مصاب میباشه، اگر این هپاتیتیس سی میگیره، یعنی این بسیار یک چی بالا، فشار بالا بالای جگر واقع میشه و بالاخره سبب عدم کفایت زودتر جگر میشه و بالاخره مریض کاندید پیوند جگر میشه که مصارف بسیار گزاف نیاز داره و فعلا نیاز داره که باید به خارج از کشور سفر کنه. به خاطر و یا سبب سرطان های بالاخره نظر موجود است که خود هپاتیتیس یکی از اسباب هپاتیک سیل کارسینوما است، یعنی یک نوع از سرطان جگر سبب از اون میشه. دیگه از اون انشاءالله که از اینا نجات پیدا کرده می باشن. این اسباب وقایش است، ارزان است، هیچ کدام پول مصرف نمیشه، فقط انسان میتونه که با کم آگاهی خود از این امراض کشنده و صعب العلاج بگویم خود انسان نجات بده. در قسمت هپاتیتیس بی دکتر صاحب شهاب هستن، ما فقط میخواییم که یک جمله دیگر رو اضافه کنم. خوشبختانه ما باید این نعمت صحت خودانه باید بدانیم، بدن انسان خداوند یک توانایی بسیار بالای نصیب کرده، یعنی 90% از واقعات هپاتیتیس بی را خود بدن انسان کنترل میکنه، فقط 10% از اینا میرن به طرف مزمن شدن و بالاخره نیاز به این پیدا میشه که این مریض به پیوند جگر بره و یا بالاخره سبب از این میشه که به سرطان جگر مبدل شود.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب احمد عبید مجددی. دکتر صاحب یک سوال ما باقی ماند در مورد وقایع. اگر کسی در طفولیت واکسین نگرفته باشه از هپاتایت، در مراحل بعدی وقتی که جوان بود یا در مراحل سنی بعدی میتونه او رو بگیره، مؤثر میباشه یا نه، یا فقط در طفولیت گرفته میشه این واکسین؟ بله،
واکسین میتونن که هر وقت بگیرن. یعنی ما گفتم خوشبختانه از سال 2008 تیسم شده سیستم معافیت کتلوی افغانستان سیستم شامل شده. کسایی که قبل از او اگر تولد شدن و یا فیران بالغ هستن، سنشون بالاست، اونا میتونن که واکسین بگیرن. 3 دوز واکسین میگیرن به ظرف 3 ماه الا 6 ماه. 3 دوز واکسین است و دوز 6 معلوم دار است، میتونن که به کلینیکا مراجعه کنن و واکسین شود.
بسیار زیاد تشکر. برمیگردیم به دکتر صاحب محمد دیما شهاب، متخصص داخله. دکتر صاحب، مریض مبتلا به هپاتایت خودش باید چی سلوک و روش داشته باشه در فامیل و در جای کار، و مردمی که کسانی که در فامیل یا جای کار همراهشان در تماس میشن چی سلوک و روش باید داشته باشن، کدام راهنمودها را باید مد نظر بگیرن؟ بفرمایید دکتر صاحب، دقایق اخیر برنامه است.
بسیار خوب سوال مطرح کردین که یگانه راه علاج فعلا در وطن ما شما همی است که هر شخص طرز صحی شخصی و اساسی محیطی خود مراعات بکنه. بیماری که معروض به نزدش قبلا تثبیت شده که ضربی سیا پیشش مثبت بوده یا گاهی فعال شده بوده و بعدا غیر فعال شده یا به هر شکلی کرد، در کل باید این بیمارا معمولا زمانی که خودشان پیش سلمان میرن، درست است که دست جامعه ما جامعه سنتی است، ما نمیتونیم بگوییم که ما به این مشکل دارم یا عیب خود از طبعا ما میپوشانیم، اما حداقل از سلمان خواهش بکنن که امی وسایل ایره که استفاده میکنی. دکتر صاحب بسیار شماروار خوبش دکتر صاحب مجددی شرح کردن طرق وقایه را. از بیمار از سلمان خواهش بکنن که این وسایل را تعقیم کنی وقتی که با ما استفاده میکنی، و بعد از اینکه پیش سلمان یا پیش آرایشگر همین پروسیجر یا اصلاحی مو یا هر گپی که می باشه او را اجرا کردن، دوباره خواهش بکنن که برادر وسایلت بسیار منظم و به شکل دقیق تعقیب کن. به این شکل اگر نزد دکتر دندان میرن، در مراکز ورزشی میرن، در اوزای آبادی میرن، در همه جایی که میرن یا باید مراعات بکنن. دوم، استفاده از وسایل شانه، مثلا از قاشق، مثلا از روی پاک، یعنی چیزهای خود باید محدود بسازن تا به دیگه اعضای خانواده و دوستان سرایت نکنن. موضوع دیگری که بسیار زیاد مهم است که ما هر کدام ما باید پیش از اینکه ما تشویش از این داشته باشیم زردیسی ها مصاب نشیم، حتی در دیگه دنیا زمانی که یک شخص در جای وظیفه میگرن کارت واکسینش دیده میشه که آیا واکسین شده، یعنی از نظر زردیسی ها و از نظر تمام انواع ویروس ها. به این شکل ما میتونیم که یک جامعه آری از زردیسی ها داشته باشیم و افزالکه این شخصی محیطی در کل یکی از عوامل بسیار عمده و اساسی است. دوم، غذاها و موادی که اینا استفاده میکنند، یا مواد آرایشی یا مواد خوراکی یا داروهایی که اگر میشه که یک شخص زردیسی فعال یا غیر فعال هم داشته باشد، در عین زمان چربی خون بلند هم داشته باشد، باید همه این موارد در نظر بگیره، غذایی را بگیره که بار اضافه سر کبد یا سر جگر نداشته باشه. لایف استایل مودیفیکیشن یکی از راه‌های اساسی وقایع شخصی است.
تشکر بسیار زیاد. در دقایق اخیر برنامه هستیم. ما از شما دکتر صاحب محمد یما شهاب متخصص داخله و دکتر صاحب احمد عبید مجددی مسئول روابط دادخواهی اتحادیه طبی اسلامی افغانستان از هر دوی شما بسیار زیاد تشکر میکنم که در برنامه سهم گرفتین، همچنین از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتن و سوالای خود مطرح ساختند. این قسمت برنامه صحت و زندگی در همینجا به پایان میرسه. تا هفته آینده و قسمت دیگر این برنامه شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و صحتمند باشین. هنر ندارد شبی جدایی، سحر ندارد فروکی دل خندم، فروکی دستم نمد ندارد، محبتی تو درد ندارد، سرمنزلی ما سرد ندارد، فروکی دل خندم. شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد. شب شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد. به شاخه ی سری کی آشیانم بود، شکست و ایران شد. شاخه‌ی سروی کی آشیانم بود، شکست و ایران شد. دل تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل خندد، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درد ندارد، سرمنزلی ما سرد ندارد، برو که دل خندد. تو از ما خبر ندارد، شکر
بستم دل هنر ندارد شبی جدایی سحر ندارد فروکی دل تنگم فروکی بستم نمک ندارد محبتی تو درد ندارد سرمنزلی ما سرک ندارد فروکی دل تنگم دلی تو از ما خبر ندارد شبی جدایی سحر ندارد شکستنی دل هنر ندارد